بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اگر نگاه به جزوهاتون بکنید، آیه ولو ترا اذ وقفوا علی النار، این جزوهش گفتم نوشتید ولی توضیحش ندادم. دو سه دقیقه این آیه رو توضیح بدم که وارد مطلب درس امروز بشیم. اولا آیه رو براتون ترجمه میکنم. ولو ترا، خطاب به رسول خداست، و اگر ببینی تو، و اگر ببینی تو، جواب لو حذف شده، و اگر ببینی تو، اذ وقفوا علی النار، زمانی که بالا برده شده اند کفار بر آتش، یعنی کفار بالا برده شدن روی آتش که توی آتش انداخته شوند. میگه زمانی که اگر ببینی توی رسول خدا، چی رو ببینی؟ اذ وقفوا علی النار، زمانی که کفار بالای آتش برده شده اند تا توی آتش انداخته شوند. حالا قبلا ما گفتیم که شرط کلمه لو باید فعل ماضی باشه. کلمه لو شرطش باید فعل چی باشه؟ ماضی. ولی در این آیه مبارکه ولو ترا، فعل کلمه لو، فعل شرط کلمه لو، فعل چی آمده؟ مضارع. چرا فعل مضارع آمده؟ نکتش چیه؟ باید نکتش رو بگیم. اینا رو گفتم و نوشتید ولی توضیح ندادم سه هفته قبل، و توضیح بدم الان. پس شرط کلمه لو باید فعل چی باشه؟ ماضی. ولی تو این آیه مبارکه که فعل مضارع اومده ولو ترا، نکتش اینه. اولا خطاب به ترا رسول خدا هست. ولو ترا، اگر ببینی تو، یعنی توی رسول خدا صلوات الله سلام علیه. این نکته یک. پس خطاب در ترا رسول خدا هست، یک نکته. نکته دوم، این دیدن رسول خدا کی اتفاق میفته که کفار بالای آتش برده شدن که توی آتش انداخته بشن؟ دیدن رسول خدا در آینده اتفاق میفته. ولی این دیدن رسول خدا با ای که در آینده هست، ولی به منزله یه عملی است که در گذشته واقع شده. این دیدن رسول خدا که در آینده اتفاق میفته، این به منزله عملی هست که در گذشته اتفاق افتاده. تو چی به منزله عملی هست که در گذشته اتفاق افتاده؟ تو این، در تحقق وقوع. اگر یه مطلبی در گذشته اتفاق افتاده، معنیش نیه که قطعا اتفاق افتاده. حالا این دیدن رسول خدا با ای که در آینده هست، ولی چون قطعاً اتفاق میفته، تخلف قطعاً نمیشه، این به منزله چیه؟ به منزله ماضی هست. یعنی به منزله اینه که قبلاً انجام گرفته. تو چی به منزله ماضی هست؟ در تحقق وقوع. این دو نکته. از دوباره برگردم، مخاطب در ترا رسول خداست. دو، دیدن رسول خدا با ای که مربوط به آینده هست، دیدن رسول خدا با ای که در آینده اتفاق میفته، ولی به منزله دیدنی است که در گذشته اتفاق افتاده. تو چی به منزله دیدنی است که در گذشته اتفاق افتاده؟ در تحقق وقوع. این دو نکته. نکته سوم، خب اگر دیدن رسول خدا دیدن رسول خدا به منزله دیدنی هست که در گذشته اتفاق افتاده، مناسب این بود که تعبیر به فعل چی بشه؟ ماضی. یعنی اینجور، ولو رأیت اذ وقفوا علی النار، جواب لو هست شده، لرأیت امرا فظیعا. خب مناسب این بود که فعل ماضی آورده بشه، چرا خداوند فعل مضارع آورده؟ میگیم علت مضارع آوردن همون نکته است، مساوات، که جلسه قبل براتون گفتم نوشتید. مساوات یعنی چی؟ یعنی خداوند با این مضارع آوردن میخواد بفهمونه که تعبیر به ماضی و تعبیر به مضارع نسبت به من خدا مساویه. یعنی من تعبیر به ماضی بکنم من خدا، معنیش اینه که این کار قبلا قطعا واقع شده. تعبیر به مضارعم که بکنم، دقت بکنید، این لفظ مضارع شما رو به توهم نندازه که حالا این خبر از آینده است، یه احتمال درست باشه یه احتمال درست نباشه. تعبیر به لفظشا، خداوند با مضارع آوردن میخواد به ما بفهمونه که تعبیر آوردن به ماضی و مضارع نسبت به من خدا که حرفام قطعیه مساویه، فرقی نیست. یعنی اگر شما خداوند تعبیر به ماضی بکنه، نظر به لفظ فعل ماضی دلالت داره بر این که این کار واقع شده، تعبیر به مضارعم که میکنه این اینه که این کار واقع شده. چرا؟ چون وقوعش در آینده چیه؟ حتمیه. این اینه که در کار واقع شده. با اینکه جای فعل ماضیه، ولی خداوند به جای فعل ماضی تعبیر به مضارع کردن، میخواد بگی این الفاظ من خدا چه به صورت ماضی باشه چه به صورت مضارع باشه چی است؟ مساویه. مساویت یعنی حکم مضارع هایی که از من خداوند صادر میشه عین چیه؟ عین ماضی است که از من خداوند صادر میشه. نکتهش اینه
که
ماضی
تصمیم
داره تصمیم
به ماضی، حالا اینجا به جایی که ماضی
بیاد
مضارع
اومده،
بعد
تو
هم توجیه
رو میکنه، توجیه رو میکنه. جایی که ندیدی، البته درست همینه، قاعدتا همینه که یه چیزی رو ما گذشته رو میگن حکایت حال ماضی میکنیم. این نادره که یک امر آینده رو محقق الوقوع بکنیم. این کلام مرحوم رضی است که در حاشیه دسوقی از مرحوم رضی در شرح تلخیص نقل کرده، ولی هست اینجور چیزی، کم هست ولی هست. پس توی این آیه جزوه رو گفتم و نوشید، خلاصش این شد، اگر خداوند توی این آیه تعبیر به مضارع کرده با اینکه جا اینه که تعبیر به ماضی بشه، نکتش همونه که گفتم نوشتید، به خاطر مساواته. یعنی خدا میخواد بگه که آقا نسبت به من خدا تعبیر به ماضی و تعبیر به مضارع چیه؟ مساویه. تعبیر به ماضی و مضارع مساویه، یعنی من درباره یه مطلبی اگر اون مطلبم به صورت مضارع میگم، شما حساب چی روش باز بکنید؟ که به صورت ماضی گفتم. تمام شد. مرحوم رضی حرف آقا رو میزنه که معمولا چیزی که در گذشته اتفاق افتاده شما در حال حاضر حکایت حال ماضیتن میکنید، و اگر یادتون باشه تو سمده تو کلبهم باستون زراعیه حکایت حال ماضیتن، بیشتر اونه. ولی این که شما یه مطلبی در آینده میخواد اتفاق بیفته به منزله گذشته قرار دی، این کمه. رضی میگه کمه، نه این که نیست. حالا بنویسید جیم، این آیه رو توضیح نداده بودم، الان توضیح دادم. رو شرطیه، حتما باید شرطیه باشه، ولی در اقسامش نفرقی ندارد. جیم، حالا بنویسید، اگه جزواتون رو قشنگ پشت سرم نوشته باشید، بالا نوشید به مساوات تعبیر به ماضی و مضارع در نزد گوینده. حالا می نویسید جیم، اول درس امروز، جیم احضار مطلب احضار حاضر کردن، احضار مطلب برای سامع. پرانتزو باز کنید. گاهی غرض متکلم این است که مطلب را به نحوی بیان کند که کأن در حال انجام و مورد مشاهده سامع است و لذا از فعل مضارع که دال بر زمان حال است استفاده می کند. پرانتزو ببندید، بیدید سر خط. مثال اول از لو، ولو ترا از وقفو علن نار. پرانتزو باز کنید. غرض این است که حالت کفار به نحوی بیان شود که کأن در حال انجام و مورد مشاهده سامع است و لذا از فعل ترا استفاده شده است. پرانتزو ببندید. مثال دوم از غیر لو، والله الذی ارسل الرياح فتسیرو صحابن. پرانتزو باز کنید. مناسب با فعل ارسله تعبیر به فعل اسارت، اسارت است، ولی علت تعبیر به مضارع یعنی فتسیرو نکته یاد شده است. پرانتزو ببندید. خب حالا توضیحش میشه. شرط کلمه لو باید فعل ماضی باشه. این اول درس امروز ها، اون مال گذشته بود، فقط جزوه‌هاشو گفته بودم، وقت گذشت توضیح نداده بودم. کلمه لو شرطش باید فعل ماضی باشه. قبلا اثبات کردیم نمیتونه فعل مضارع باشه، نمیتونه جمله اسمیه باشه، ولی گاهی فعل مضارع میاد شرط کلمه لو، کلمه لو داخل میشه در فعل مضارع. خب علتش چیه؟ علت سوم احضار مطلب برای سامعه. یعنی چی؟ یعنی این که گاهی متکلم میخواد مطلب رو یه جوری بیان بکنه که کأن این مطلب الان در حال انجام گرفتنه و الان این شنونده داره میبینه. این علت میشه که متکلم از فعل مضارع استفاده بکنه، چون میدونید فعل مضارع دلالت بر زمان چی داره؟ حال. البته اختلافه، چهار نظریه است، ولی تمام نظریات میگن فعل مضارع دلالت بر زمان حال میتونه داشته باشه، میتونه داشته باشه. اینم علت آخره. پس گاهی کلمه لو داخل در فعل مضارع میشه، با این که کلمه لو باید داخل در فعل ماضی بشه. چرا؟ میگه به خاطری که گاهی متکلم میخواد یه مطلبی را یه جوری بیان بکنه که کأن این مطلب در حال حاضر داره چی میشه؟ داره انجام میگیره و کأن شنونده داره میبینه. و چون فعل مضارعم دال بر زمان حاضره، متکلم یاد شرط لو رو چی قرار میده؟ فعل مضارع. مثل چی؟ به خاطر این نکته.
به خاطر هر نکته
آخه نباید بیاد. نه جلسه قبل بودید؟ نبودید. پس ما قبلا اثبات کردیم که لو برای تعلیق در گذشته است، نمیتونه داخل در فعل مضارع بیاد که مربوط به آینده است، و نمیتونه داخل در جمله اسمیه بشه که دال بر ثبوته. اصلا توی تعلیق عدم ثبوت خوابیده. این مضارع برای بار دومه داری سوال میکنه. بار اول چهار هفته پیش سوال کردی. این مضارع لفظش مضارعه، ولی معنیش چیه؟ ماضیه. ما اصلا میخوایم بگیم که لفظش هم باید ماضی باشه. مثال میزنم. پس بالاخره یادته یا نه؟ یادت بود؟
فرق
معنی اول است. بله، صحبت روی لفظه، ولی معنیش که میشه گذشته، باید لفظش هم فعل ماضی باشه. یه بار دیگه این علت بگم بعد مثال بزن. پس کلمه لو باید داخل در فعل ماضی بشه، یعنی گاهی داخل در مضارع میشه. نکتش چیه؟ نکتش احضار مطلب است برای سامع. یعنی چی؟ یعنی گاهی انسان یه مطلبی رو میخواد یه جوری بیان بکنه که کأن این مطلبه در حال حاضر داره انجام میگیره و کأن این شنوندگان دارن این مطلب رو در حال حاضر میبینند. اینجا متکلم میاد از فعل مضارع که دال بر حضوره استفاده میکنه. مثالش بزنم ببخشید. خب دو تا مثال. قبل از اینکه مثال علمای بلاغت رو بگم، این تو عرف هم زیاده، تو عرف خیلی زیاده. گفتم قبلا براتون اساس علم بلاغت ذوقه. این تو عرف هم زیاده، مثل این خیلی زیاده. شما یه نفر میخواد یه کاری انجام بده، مثلا یه نفر میخواد یه کاری انجام بده فردا، من بهش هزار بار نصیحت کردم که این کار انجام نده، ولی گوش نمیده، میخواد انجام بدم. میام با تو صحبت میکنم، اینجور میگم، ما میگم حالا میبینی این آقا کار انجام میده، حالا میبینی کار انجام میده، میخوره زمین. خب دیدن تو کیه؟ دیدن تو آینده است که میبینی، متوجه هستی؟ ولی من دارم همین الان با فعل مضارع میگم، میگم که حالا میبینی، حالا میبینی، دیدی تو عرف میگن حالا میبینی این کار انجام. نمیخوام بگم آینده میبینی، یا میگم حالا میبینی، حالا میبینی که این کار انجام میده، سرش به سنگ میخوره. تو لغت شما یعنی بنابرای تو عرف یه حال میبینی، نه یعنی بنابر این میبینی. متوجه است؟ یعنی داری میبینی. حالا مثال مثل این آیه مبارک تو عرف خیلی زیاده. بله
آینده،
حالا آینده بود. شما بناست لفظاً تعبیر به مضارع بکنید دیگه. الان تعبیر به مضارع میکنی، تعبیر به مضارع میره که دلالت کنه بر زمان چی؟ حال. مثل این مثال ولو ترا از وقفو علی النار، خداوند به رسول خدا میفرماید که اگر میبینی، اگر میبینی که کفار بالا برده شدن بر آتش، خود دیدن رسول خدا در گذشته است. این نکته دوم تو آیه است. ببخشید، دیدن رسول خدا در آینده است، ولی خداوند میخواد این حالت کفار را که برده شدن روی آتش و میخواد توی آتش انداخته بشن، خداوند میخواد یه جوری بیان بکنه که ان الان در حال چیه این بالا بردنشون و انداختنشون توی آتش؟ در حال انجام گرفتنه. و که ان رسول خدا همین الان داره حال اینها را میبینه. چرا؟ چون حالت اینا حالت عظیمیه، خداوند میخواد اهمیت بهش بده. لذا تعبیر به مضارع شده، مضارع که دلالت میکنه بر زمان چی؟ حال. پس اگر توی این آیه مبارکه شرط کلمه لو فعل مضارع قرار گرفته، شما میتونید دو تا نکته بگید براش. یه نکته، نکته درس جلسه قبل، یه نکته برای این که خداوند میخواد این وضعیت کفار را با یه فعلی بیان بکنه که کأن الان مشغول چیه؟ انجام گرفتن. و کأن شنونده که رسول خدا هست داره بالفعل میبینه، به خاطر عظمت اون حالته. یک مثال، این مثال از لو بود، اما مثال از غیر لو. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا، میگه والله الذي ارسل، ارسل، ارسل فعل ماضی هست، ولی خداوند تو نایی فتثير تعبیر به فعل مضارع فرموده. خب مناسب بود که تو نایی تثير تعبیر به فعل ماضی بشه، یعنی خداوند بفرماید والله الذي ارسل الرياح فاثارت سحابا فاثارت. چرا خداوند این تثير رو به صورت فعل مضارع آورده؟ نکتهش همینه، خداوند میخواد این وضعیت ابرها، اون اشکال مختلفی که پیدا میکنن به خاطر قشنگ بودن، تغییر و تحولاتی که دارن، یه جوری بیان بکنه که کأن الان حاضره و شنونده داره اینها را میبینه. لذا اومد از فعل مضارع که داله بر زمان حاله استفاده میکنه. به توجیه
این فتوسی رو نسبت به ارسله آینده،
خب اون خلاف اصله. بهش میگن ما تو کفایم خوندید ماضی و مضارع، اصل درش اینه که ماضی و مضارع چی باشد؟ حقیقی، نه حکمی. خلاف اصل اون. ولی این نکته، نکته است که همه قبول دارن، تو عرف هم زیاد، ذوق هم قبول میکنه. چرا؟ لو معناشو ماضی میکنه قطعا. سر صحبت رو اینه که حتی باید لفظش هم ماضی باشه. معناشو میکنه ماضی. منتها چه نوع ماضی است اینجا؟ نه ماضی حقیقی، ماضی محقق الوقوع. خیلی باید ظریف باشید. همین جایی که لو داخل در فعل مضارع میشه، لو فعل مضارع تبدیل به چی میکنه؟ گذشته. سر صحبت اینه که لفظش هم باید ماضی باشه. چرا لفظش مضارع آمده؟ میگه به خاطر که شما نظر به این لفظش اینو احساس بکنی که خداوند میخواد این حالت رو یه جوری نشون بده که کأن الان مشغول انجام گرفتنه. ببینید، شما میگید لفظ آیین است، درسته. اگر شما کار به معنی داری، یعنی این لو میاد معنی رو میندازه توی چی؟ گذشته. یعنی این معنی بعد از لو مربوط به گذشته است. خب چه علتی باعث میشه لفظ متناسب باهاش نیاری؟ چرا ماضی نمیارید؟ بله، اشکالی نداره. اون دلائل
اینو نمیرسونه که حتما لفظ هم
چرا دیگه؟ از خزه اون دلائل اینو میرسانه. این نکته باید خیلی توجه بشه که ما موقعی که میگین لو داخل در فعل مضارع میشه، این توهم نشه که معنیش گذشته نیست. معنیش گذشته است. کلمه لو کارش انقلابه، یعنی میاد فعل رو تبدیل به گذشته میکنه. سوال اینه که اگر این محتوا در گذشته هست، چرا لفظ متناسب با این محتوای گذشته در کار نباشه؟ چون شما موقعی که نگاه به لفظ مضارع میکنی، این مضارع نظر به لفظشا، نه نظر به این که لو معناشو تبدیل به گذشته کرده، نظر به لفظش دلالت داره بر زمان چی؟ حال. خود شما چرا دارید از یک فعل مضارعی که نظر به لفظش دال بر زمان حال استفاده میکنی؟ میگه چون مطلب عظیمیه، یه مطلبی هست که برای متکلم مهمه، متکلم میخواد این مطلب رو با یه عبارتی بیان بکنه که کأن، لذا توی متول داره کأنه یشاهدها، یعنی کأن مخاطب رسول خدا مشاهده میکنه حال کفار را، چون این حالت برای متکلم مهمه، میخواد یه جور بیان بکنه که کأن همین الان در حال انجام گرفته و تو هم داری میبینیش. خیلی مهمه این. تمام شد. حالا بنویسید درس. این تو عرف خیلی زیاده. حالا این مثالی که خودم زدم، میگه تو داری میبینی، دیدی بعضی مواقع تو داری حرف میزنی، حالا مثلا این آقا با خانمش داره حرف میزنه، میگه داره حرف میزنه ها، بچهش هم نیست، بچهش هم نیست، به خانمش میگه نگاش بکن چه میکنه، نگاش بکن چی میکنه این که نگاش بکن الان، خب الان خب کسی نیست که. این مطلبی که آینده میخواد اتفاق بیفته با تعبیر نگاش کن این تو عرف زیاده، یه نگاش بکن داره میخواد چه کار، نگاش بکن چی میکنه. شنیدید این عبارت رو یا نه؟ دقت نکردید توش؟ نشنیدید؟ مگر میشه عرف من باشه؟ هست بابا، من تا عرفیات من خیلی قویه، خیلی زیاد. پدره به خانمش میگه که نگاش بکن داره چی میکنه، اصلا اون نیست، کسی نیست. اگر کسی از میخواد کار انجام بده، در آینده میخواد انجام بده یا در گذشته؟ نه، این مال آینده هم هست، این مال آینده، نه اون گذشته هست. اصلا یک کاری بنا هست آینده بکنه، اصلا این مادره میدونه که این آقا پسرش میخواد یک کار آینده بکنه، پدرم میدونه که این پسرش میخواد یک کاری در آینده بکنه، پدره به خانمش میگه که نگاش بکن داره چه کار میکنه، نمیگه اینجور بابا این عرفه نیست، این تو عرف شما بابا 100% همینجوره بابا. میخوام بگم این نکته ای که علمای بلاغت گفتن احضار مطلب برای سامع چیزی جدیدی نیست، این تو عرف ما هم هست، متوجه هستید؟ خیلی زیاده یه مطلب در آینده اتفاق میفته این تعبیر میکن. بله بله، ذوقه، ذوق. الان این چیز، نه هر کسی هر حرفی زد ذوق نیست، متوجه این چیز شما تو عکس تو نه اکثر همه لغت ها بگرده این تعبیر را دارن، یه همی که همه لغت ها این تعبیر دارن ناشی میشه از این که از ذوق سلیمشون سرچشمه گرفته، چون ذوق سلیم در همه یکی، حالا یه نفر استفاده نمیکنه یه حرف دیگه. درس 16 این علت را قبول نکردید، عرفیاتتون ضعیفه. من موقعی که درس فقه میگم، عین یه کسی فقه میگن که یک کلمه منطق و فلسفه و اصول بلد نیست، مثل امام. عرفیاتتون رو قوی بکنید. در بین علما خدا رحمت کنه آقای تبریزی عرفیاتشون فوق العاده بود، چیزی که میگفتن دیگه میچسبید، نخورد نداشت. اگر شما این مثال، همین مثال عرفی منو پذیرفته باشید، این آیه دیگه حله. درس 16 تا الان 15 درس گفتیم. درس 16 مطلب اول، 8 حالت. چند تا مطلبه نمیتونم عنوانش مشخص بکنم، حالتهای مختلف مسنده که هر کدوم یه نکاتی داره. آخه قبلا از حالتهای مسنده ما گفتیم نه، چون عنوان درسی دیگه هم بوده لزامو به صورت مطلب به مطلب میگه ادامه است. مطلب اول، 8 حالت از حالات مسند، حالت تنکیر مسند است. بعضی از علل تنکیر عبارتند از ای که تعبیر میکنم به بعضی از علل، قبلا براتون گفتم چرا، چون علتهایی که علمای بلاغت میگن اینه، تمام علتها نیست، چون علم بلاغت ذوقیه، شما میتونه علت خودتون اضافه کن. الف، عدم حصر و عدم تعیین. پرانتزو باز کنید. اگر مسند معرفه باشد، دال بر حصر مسند در مسند الی و دال بر مشخص بودن نوع مسند است، ولی اگر نکره باشد، دال بر حصر و تعیین مسند نیست. پرانتزو ببندید، برید سر خط. مثال، زیدون کاتبون. پرانتزو باز کن. تو متول دو تا مثال زده، ما یکیشو انتخاب میکنیم. پرانتزو باز کنید. مراد صرف اخبار به کتابت است. مراد حصر کتابت در زید نیست و مراد کتابت مشخصی نیز نیست. پرانتزو ببندید، یه لحظه با من باشید. یکی از حالتهای مسند، یکی از حالتهای مسند اینه که گاهی متکلم مسند رو به صورت نکره میاره. مثل این مثال، من به شما میگم زیدون کاتبون، ترکیب مثال، ای زید بهش میگن مبتدا و توی علم بلاغت بهش میگن مسندون الی، ای کاتب بهش میگن خبر و توی علم بلاغت بهش میگن مسند. الان ای زید مسندون الی، کاتب مسند، الان من متکلم این مسند رو به صورت نکره آوردم، کاتبون نکره است، به صورت معرفه نیست الکاتب. چرا؟ علتهای زیادی داره. یکی از علتهاش متکلم میخواد حصر رو نفهمونه، متکلم میخواد یه نوع مشخصی از مسند را نفهمونه. یعنی چی؟ اگر مسند معرفه بود قبلا بحثش گذشت، اگر مسند معرفه باشه اینجا مسند که معرفه بود دال بر حسره. اگر شما بگید زید دون الکاتبو، اینجا الکاتب حسر در زید میشه، زید فقط کاتب است، کاتب فقط زید است، یعنی غیر زید کاتب نیست. اگر شما مسند رو معرفه بیاری، مسند معرفه دال بر حسره. اگر شما مسند رو معرفه بیاری، مسند معرفه دال بر اینه که یه نوع مشخصی از مسند مد نظرته. اگر حضرت عالی میگی زیدون الکاتب، یعنی زید کاتب است به یه کتابت خاصی، حالا یه کتابت فقه، اون کتابتی که تو ذهنته، یه کتابت فقه، یه کتابت اصول، یه کتابت با مداد، یه کتابت با خودکار، یه کتابت خاص. ولی اگر متکلم مسند را نکره میره، علتش اینه چون میخواد دال بر حصر نباشه و میخواد دال بر یک نوع مشخصی از مسند هم نباشه. معنی زیدون کاتبون این آقا، زید نویسنده است، نه من در مقام حصرم، مقام یعنی نویسنده بودم منحصر در زیده و غیر زید نویسنده نیست، نه نوشتن خاصی مد نظر منه، مگه زید نویسنده است، یه نویسندگی خاصی مد نظر من نیست. از اولین علت فهماندن عدم حصر و فهماندن عدم چی؟ تعیین. تمام. حتما باید مسندون علی معرفه باشد، قبلا بحثش گذشته. بنابر قول شما حصر نیست. اگر شما حاضر، البته علمای بلاغت میگن نه، هر معرفه معرفه‌ای که با عل باشد. مثال شما اصلا از محل بحث خارج. حصر مسند در مسندون الیه، شما حصر مسندون الیه تو مسند درست میکنی، این معنا نداره. اگر مسند با البیاد، مسند حصر در مسندون الیه میشه. بس حصر میرسیم، حصر مسند در مسندون الیه یعنی نویسنده فقط زیده، یعنی غیر زید نویسنده نیست، ولی آقای زید علاوه بر نویسندگی کارهای دیگه هم میکنه، او میشه حصر مسندون الی در مسند. چی باشه؟ اشکال نداره، این بستگی به قصد متکلم دارد. لذا هم توی متول، چون حصر قصدیه، متوجه هستید؟ حصر و تعیین اینه قصدیه. حصر و تعیین هست قطعا، منتها چه نوع معرفه ای؟ نه هر معرفه یا حتم به قصد شما بستگی داره. شما میگی اینجا تعیین منظور من هست، منظور من نیست، البته باید قرینه باشه. لذا در بحث حصر میرسیم انشاءالله. شما یه مثال میتونید بزنید برای 8 قسم حصر، حصر حقیقی، حصر اضافی، اضافی با 3 قسمش قلب و افراد و تعیین، حصر حقیقی با 2 قسمش موصوف در صفت، صفت در موصوف، و این 3 قسم افراد و قلب و تعیین هر کدوم موصوف بر صفت، صفت بر موصوف، 3 تا 2 تا 6 تا با 2 تا 8 تا. میگم خب اگر شما یه مثال میتونی بزنی 8 قسم، خب چجوری فرقشه؟ میگه فرقش به قصده، تعیین و تعریف هم به قصده. حضرت عالی میتونه قصد چیز معینی نداشته باشه. به تعظیم پرانتز رو باز کن، غرض اشاره به این نکته است که مسند از نظر عظمت به درجه ای رسیده که قابل مشخص کردن نیست. پرانتز رو ببندید، برید سر خط. مثال: هدن للمتقین. جلوش پرانتز باز کنید. هدن خبر برای ذالک الکتاب و یا خبر برای مبتدای محذوف. یه خط تیره باز بکنید، هوه، بعدش هم خط تیره بذارید. است، غرض این است که کتاب از نظر هدایتگری به درجه ای از عظمت رسیده است که قابل تعیین نیست. پرانتز رو ببندید. گاهی متکلم مسند رو نکره میاره. چرا؟ میخواد بگه این مسند اینقدر عظیمه که مقدارش ما نمیتونیم مشخص بکنیم که اونو معرفه بیاریم که با این معرفه آوردن مقدارش مشخص بشه. متکلم مسند رو نکره میاره، میخواد بفهمونه، میخواد عظمت رو بفهمونه، میخواد بفهمونه که این مسند اینقدر عظیمه که مقدارش قابل مشخص کردن نیست که ما بگیم این مقداره. رضا نکره میاری. مثل چی؟ مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. البته این هدن تراکیب مختلفه ای داره. یا ترکیب اینه که این هدن حال باشد و مصدر منکر حالا یقع به کسرتن. اگر شما این هدن را حال بگیرید ربطی به بحث ما ندارد. ترکیب دوم اینه که این هدن خبر باشه برای ذالک، یعنی ذالک مبتداست، اون الکتاب بدل یا عطف بیانه و به قول مرحوم ملا محسن فیض صفته، و وقت اون هدن خبر است برای ذالک. طبق این محل بحثه، ذالک میشه مبتدا، هدن میشه خبرش، خبر که شد میشه مسند. یا اینکه این هدن را خبر بگیرید برای مبتدای محذوف، هوه یعنی کتاب، هدن. خب خداوند با این هدن چی میخواد بفهماند؟ میخواد بفهماند که این کتاب از نظر هدایتگری اینقدر عظمت هدایتگریش زیاده که نمیتونیم مقدار اون هدایتگریش را مشخص بکنیم. چون اگر هدن معرفه بیاد، اگر معرفه بیاد، خب معرفه دال بر تعریف است و تعیین، یعنی مقدار هدایتگری کتاب چیه؟ مشخص، اندازه داره. خدا با نکره آوردن میخواد بگه اینقدر عظمت هدایتگری قرآن زیاده که اندازه براش مشخص نمیشه کرد. بله داره. شما چجوری درباره امیرالمؤمنین میگی امیرالمؤمنین عادل نیست؟ چیه پس؟ عدله. هدایت هم مصدره. میخواد یه هدایتگری زیاده. بله اندازه داره. یه مرتبه یه شخصی شما رو در حد یه روز هدایت میکنه، در حد یه جمله هدایت میکنه، در حد یه کار هدایت میکنه، ولی یه مرتبه یه شخصی تمام جوانب رو در نظر داره و هدایت میکنه. خداوند میخواد یه هدایتگری قرآن زیاده، حد نداره، اندازه نداره. نه چرا نمیرسانه؟ خب همون علیون عدلونی که میگی تنکیرش دانده برای همینه. شما میگی علیون عدلون، نمیگی علیون العدل. میخوام بگم مقدار عدالتش مشخص نیست. خب شما چه مصدر رو معرفه بیار، اگر مصدر رو معرفه بیاری عدالت میشه چی؟ مشخص. از چرا نکره آوردی؟ میخواد بگه اگر ما میگه امیرالمومنین عدالته، اندازه عدالتش رو نمیتونیم مشخص کنیم. جیم این مقدار نه. شما اگر خداوند الهدا میآورد، الولامش الولام جنس بودا، ولی بازم به اون مقدار مشخص نبود. چرا؟ چون شما تو مبحث الجنس پیش خودم خوندید، الجنس یه نوع تعیین توش خوابیده، میاد یه جنس رو توی زن از جنس دیگه جدا میکنه، بازم میگه این هدایت نه هدایت دیگه، بازم هدایتی میشه محدود. نه بله استفاده میشه، نه به اون حدی که از تنکیرش استفاده میشه، محدودش اندازش، اندازش بی نهایت. العدل میشه محدود. حضرت علی زمانی که میگه زیدون العلیون العدل، حتما باید یه عدالت خاصی تو ذهنت باشه. الولام آورده دیگه، الولام الولام تعریف دیگه. به تعبیر مرحوم رضی که اینجا ملاست توی متول از مرحوم رضی نقل میکنه، دارم نظیر میزنم، یه مرتبه میگه غلامون لزیدن، اینجا معرفه در کار نیست، غلام معرفه نیست، یه مرتبه میگه غلامو زیدن. به چه فرقی هست بین این؟ فرقه. شما زمانی که میگه غلامون لزیدن، نظر به یه غلام خاص زید نداری، ولی موقعی که میگه نظیره ها، موقعی که میگه غلام و زید نظر داری، تعبیر رضی اینه، به یه غلامی من بین غلمانیهی معرفه است. اگر شما میگه العدل، علش عل جنسه، معدودش زیاده، ولی به اندازه عدل نیست،
یه عدل
خاص میشه.
عدل خاص، عدل
نه،
من یه عدل خاص،
شما داری دقتهای ما فوق ادبیات میکنی، ما فوق فهم عرب داری ما فوق فهم عرب بادیه نشین که کلامش برای ما ارزش داره و معصومه. میگی یعنی چه؟ یه ذوق مشخص، ذوق بی نهایت، این مشخص نیست که. بله بله، ولی این دقت چی است؟ دقت اصولی فلسفیه که عرب براش ارزش قائل نیست. او از یه جهت دیگه فرقه. اون جهتش اینه که چه وقت مصدر حمل بر ذات نمیشه مگر پای سه چیز در بین باشد، یا مجاز در کلمه، یا مجاز در حس، یا مبالغه در اسناد. فرق داره بند جیم. نمیتونه برای حسر باشد، فقط قرآن هدایت است، هدایت فقط قرآن است. پس برای حسر نمی، برای عدم حسر میگید اشکالی ندارد، برای عدم حسر اشکالی ندارد، حسر نیست. البته شاید بگیم برای عدم حسر نمیشه. چرا؟ چون هدایت بنا شد هدایت چی باشه؟ نامحدود. هدایت نامحدود منحصر به کتاب، مگر این که بگید حصر مثلا نسبت به خداوند، بازم خداوند هدایت. ولی خب اگر نسبت به خداوند نمیگید، باز خداوند هدایتگریش با چیه؟ کتابه، در کتاب متجلی میشه. رضا حصر، عدم حصر نمیتونه، حصر نمیتونه باشه، عدم حصرم نمیتونه باشه. جیم تحقیر. حالا رضوی البته منتظر من هستند، نه که چند سال اصول و فلسفه خوندید کم پیش میریم، علوم رو نباید با هم دیگه خلط بکنید. من اینجا که نشستم فقط ادیبم، البته سخته. جیم تحقیر، پرانتز رو باز کنید. غرض اشاره، به این نکته است که مسند از نظر حقارت به درجه ای رسیده است که قابل تعیین نیست. پرانتز رو ببندید. مثال: لی جار مجرور، لی من هذا المال شیء، ای نمیخوام بگم، میخواستم از شما اول بپرسم، ای شیء حقیر. حالا البته این مثال برای مسند نیست. این مثال برای چی است آقا؟ مسندون الیه. این مثال در اصل تحقیر مثال میشه، چون الان این لی خبر مقدمه، شیعون مبتدای چیه؟ مؤخر. مثال برای اصل تحقیر درسته، مثال برای مسند میتونید بگید، مثلا مثال بزنید که هذا المال شیعون، هذا المال شیعون. این مثال برای اصل تحقیره. شما میگید لی من هذا المال شیعون، برای من از این مال یه چیزی است. الان این شیعون مسندون الیهه، ولی نکره آمده، میخواد بگه این مقدار مالی که من از این مال دارم اینقدر کمه که اندازش نمیشه مشخص کرد، اینقدر کمه که نمیشه اندازش مشخص کرد که چقدره. مسند خود لیه. شما حتما جلوش یه پرانتز باز کنید که اگر کسی بعدن جزواتون کسی دید اشکال نتونه بگیره. بنویسید مثال برای تحقیر از باب مسندون الیه، پرانتزو ببندید، چون توی ترکیب لی چه کار است؟ خبر مقدمه، یعنی مسند ما میشه لی، شیعون میشه مسندون الیه مؤخر. این مثال برای اصل تعظیمه. حالا زیرش هم میتونید مثال بزنید از دوباره، بنویسید زیرش مثال دوم، یه مثال برای مسند درست بکنیم، مثال دوم یه مثال درست بکنید، یه مثال قشنگتر. میشه، اشکالی نداره. اگر یادتون باشه قبلا اونجایی که مسندون الی اسم اشاره میومد، گای مسندون الی اسم اشاره میومد برای چی؟ تحقیر، یادتونه؟ بله، حالا تو گایی برای تعظیم میاد، چه ربطی دارد؟ بس ما تحقیر. حالا همین مثال آسیه که مثال خود، بله مگه مرغداری داری؟ شیعون نمیشه گفت آسه، علمو که شیعون، علم همیشه عظیمه ولو کوچیک باشد. از دنیا اونم نمیشه گفت،
دنیا قلیم
تو خود مادهش دلالت داره، باید تنکیرش دلالت بکنه. آزامالون یعنی لا یعتد دو به، اگه یعتد دو به که شد که میشه عظیم. همین مثال رو بنویسید، هذا المال شیء ای شیء حقیر. این مال یه چیزیه، یعنی چیزی کمی، یه چیزیه، چیزی. تمام. مطلب دوم، البته حالا منم درس دارم دو ساعت، ولی مطلب دوم سریع بنویسی که تمامش کن، کمه، سه چهار خط بیشتر نیست، یعنی بس باشه. خیلی خوب. و صلی الله علیه.
میگیم برای اینکه بگیم محقق الوقوعه،